دیگه جایی رو بلدم.
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوه شب
بوشتم در
مورد ثابته تو رو خواه دیدم، تو رو یادمه، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من روز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
انشالله که همه ما و شما حاجت روا شویم و دست خالی از بارگاه ملکوتی آقا امام هشتم علیه السلام بر نگردیم. دوستان عزیز، با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق سایر همکارانم از حضور گرمتان خداحافظی کرده و در ادامه نشرات نیمروزی از شما دعوت میکنم که با همکارانم همراه باشید. روز خوش، خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی رادیو دری. امیدوار هستیم که روز جمعه‌تان تا به این لحظه بسیار خوب و خوش در کنار عزیزانتان در کمال صحت، آرامش و امنیت سپری شده باشه و باقی روز را هم همچنان به خوبی و خوشی بگذرانین. من ارغوان حیدری به اتفاق همکاران خوبم در پخش امروز در خدمتتان هستیم در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری و امیدواریم که همچنان شنونده ما باشین تا پایان برنامه که حدود ساعت 6 به وقت افغانستان هست. دوستان عزیز، امروز جمعه 10 جدی سال 1400 هست که برابر است با 31 دسامبر 2021 میلادی و 26 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و ما با افتخار در خدمتتان هستیم تا ساعت 6 به وقت ایران و 7 به وقت افغانستان با این برنامه که تا لحظات دیگر اعلام میشه. ساعت 1 به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها را میشنمین. ساعت 1:30 دعای هفتم صحیفه سجادیه تقدیمتان میشه. ساعت 1:35 گلبانگ غزل را میشنوین و معرفت دینی ساعت 1:45 تقدیمتان خواهد شد. نمایش هفته ساعت 2 به وقت افغانستان پخش میشه. برنامه چوکی داغ را میتونین ساعت 2:30 بشنوین و علاقمندان به خبر میتونن دومین بخش خبری را رأس ساعت 3 به وقت افغانستان بشنوند. میادگاه عشق 3:10 پخش میشه. گلچین موسیقی ساعت 3:25 و سومین بخش خبری نیمروزی ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. شکرستان 4:10، برنامه منجی 4:45، دعای سماد ساعت 4:55، مجله اقتصادی ساعت 5:20 و برنامه گلبانگ غزل تکرارش ساعت 5:50. بخش بعدی خبر ساعت 6 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. از تهران تا کابل را میتونین ساعت 6:30 بشنوین. مرد میدان ساعت 6:45 پخش میشه. برنامه کنکاش را میتونین ساعت 7 به وقت افغانستان بشنوین و همچنین برنامه آخرین بخش خبری را میتونین 7:30 بشنوین. همراه با خورشید 7:40 و به این ترتیب برنامه رادیو دری به پایان میرسه با آخرین بخش خبری و برنامه همراه با خورشید. تشکر که شنونده رادیو دری هستین. ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. رادیو دری.
نماینده ویژه ایران در امور افغانستان: خواسته ایران تشکیل دولت فراگیر و مردمی در افغانستان است. و افغانستان محور رایزنی مقامات ازبکستان و آلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تاکید کرد: خواسته ایران تشکیل دولت فراگیر و مردمی در افغانستان است. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان و کشور همسایه ایران در بیش از 4 دهه مورد تجاوز اشغالگری قرار گرفت که در این مقطع طولانی ایران در کنار ملت افغانستان قرار داشت و از هیچ کمک فروگذار نکرد. کاظمی قومی افسود که یکی از ابعاد این همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور است. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان همچنین گفت امروز که شرایط خاصی بر این کشور حاکم شده است و اشغالگری 20 ساله آمریکا که جز ویرانی برای این کشور پیامد دیگری نداشت و شرایط سختی را برای مردم افغانستان به وجود آورد، به پایان رسیده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان و سفیر آلمان در تاشکند اوضاع کنونی و انسانی افغانستان را بررسی کردند. اسمت الله ارگاشیوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و تیلو کلینر سفیر آلمان در تاشکند دیروز در دیدار با یکدیگر اعلام کردند. افغانستان در حال حاضر احتیاج به کمک‌های منطقوی و بین‌المللی دارد. سفیر آلمان در ازبکستان در این دیدار بر نقش مهم ازبکستان در برقراری صلح بلند مدت و پایدار در افغانستان تاکید کرد. اعضای شورای اخوت اسلامی هرات افغانستان با اکثریت آرا رئیس جدید این شورا را به مدت 3 سال انتخاب کردند. مولوی عالمیار رئیس جدید شورای اخوت اسلامی هرات در غرب افغانستان روز پنجشنبه پس از انتخاب شدن گفت که در چارچوب وحدت بین مردم این کشور بیشتر تلاش میکند و وحدت میان امت اسلامی یک امر ضروری است. جزئیات بیشتر در گزارش فیض احمد محمد خبرنگار ما از هرات.
اعضای شورای اخوت اسلامی هرات همزمان با تغییرات در سطح رهبری این مرکز اخوتی در این ولایت میگویند فعالیت‌ها و برنامه‌های شورای اخوت اسلامی در راستای رفع تقابل و تقریب دیدگاه‌ها بوده و در این راستا نتایج خوبی به دست آمده است. اعضای شورای اخوت اسلامی هرات تشکیلات و رهبری این مرکز اخوتی را نیز تغییر دادند. در تشکیلات جدید مولوی عالمیار به عنوان رئیس شورای اخوت، حجت الاسلام و المسلمین سید رضازاده و حجت الاسلام و المسلمین توکلی به عنوان معاونان این شورا انتخاب شدند. مولوی عالمیار رئیس جدید شورای اخوت اسلامی در جمع شماری از علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان گفت به عنوان رئیس جدید این نهاد تلاش خواهد کرد با استفاده از اندوخته های بزرگان و علمای کشور وحدت و اخوت در شهر هرات به معنای واقعی کلمه ترویج داده شود. بنا به گفته آقای عالمیار شورای اخوت از شروع فعالیت تا امروز یگانه بستری برای رفع دیدگاه های مخالف بین اهل تشیع و تسنن بوده و او تلاش خواهد کرد در نقاط مشترک بین دو مذهب به صورت اساسی کار شود و آنان را برجسته کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید رضازاده معاون شورای اخوت اسلامی هرات گفت در فعالیت 2 ساله این شورا تغییرات و دستاوردهای خوبی در شهر هرات به دست آمده است. به گفته آقای رضازاده فعالیت و برنامه‌های شورای اخوت اسلامی بر مبنای رفع تقابل و تقریب دیدگاه‌ها بوده که در این امر موفق شده است. بنا به گفته حجت الاسلام و المسلمین رضازاده زنده کردن شعار هرات شهر اخوت و عملی سازی برنامه‌های وحدت محور طی این 2 سال از جمله فعالیت‌هایی بوده است که باعث شده عملاً شهر هرات چهره اخوتی را به خود بگیرد. این عضو رهبری شورای اخوت اسلامی هرات همچنان گفت که با تغییر در سطح رهبری این شورا و با درک اوضاع فعلی کشور در تلاش است تا بهتر از گذشته برنامه‌های شورای اخوت اسلامی را اجرایی کنند و افزود مردم افغانستان در شروع حاکمیت باید با پیش گرفتن وحدت مسیر آینده را در پیش بگیرند و انتظار فعالیت‌های بهتر از گذشته را نیز داشته باشند. از سوی هم مولوی محمد شریف یکی از اعضای شورای اخوت اسلامی هرات گفت وحدت نیاز جامعه اسلامی است و در این مسیر باید علما قوی‌تر از گذشته عمل کنند. بنا به گفته مولوی محمد شریف مسلمانان با استفاده از فرصت‌ها و تشکیلات وحدت محورانه تلاش کنند تا اتحادشان را در سراسر جهان گسترش دهند. خبرنگار رادیو دری هرات.
بر اثر انفجار مرمی هاون عمل نکرده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ 1 نفر کشته و 1 نفر دیگر زخمی شد. منابع محلی در مزار شریف گفتند روز پنجشنبه انفجار هاون عمل نکرده در منزل یک شهروند در منطقه یالمرب در ناحیه 5 شهر مزار شریف به کشته شدن یک غیر نظامی منجر شد و 1 نفر دیگر به شدت از ناحیه پا آسیب دید. معراج الدین فاروقی دکتر ارشد مرکز درمانی ابو علی سینا در مزار شریف گفت وضعیت فرد مصدوم وخیم است. طالبان خانه های مقامات حکومت پیشین افغانستان را به فروش می رسانند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشت خانه های آن تعداد از مقامات سیاسی و نظامی دولت سابق که هزینه های برق خود را پرداخت نکردند به حراج گذاشته می شود. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی همواره در راستای سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در کمک به استقرار صلح و ثبات در سطح منطقوی و بین‌المللی ایفای نقش کرد. وزارت امور خارجه ایران در آستانه 2 سالگرد شهادت سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی با صدور بیانیه تصریح کرد دولت آمریکا با اعمال استانداردهای دوگانه و با ادعاهای دروغین از جمله ادعای مقابله با تروریسم در اقدام جنایتکارانه که ناقض قوانین و قواعد و اصول حقوق بین الملل است مبادرت به طراحی و انجام حمله تروریستی ضد سردار شهید سلیمانی به عنوان یکی از عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران در خاک کشور میزبان عراق کرد. در این بیانیه آمده است که اقدام مقامات وقت آمریکا در ترور علنی قهرمان بین المللی مقابله با تروریسم حمایت از گروه‌های تروریستی است که آشکارا دروغگویی مدعیان مبارزه با تروریسم را برملا کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است شهادت سردار سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهان ایشان نه تنها از ظرفیت محور مقاومت نکاست، بلکه از یک سو محیط داخلی ایران را سرشار از انسجام و وحدت ملی و از سوی دیگر راهبرد و گفتمان مقاومت را برجسته تر کرد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی، را در این رابطه می‌شنویم.
در رابطه با جنایتی که 2 سال پیش آمریکایی‌ها و در کنار برخی از متحدان منطقه اونها انجام دادن و اون ترور سردار مقاومت، سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، معاون 8 شهری و همرزمان اونها در فرودگاه بغداد صورت گرفت، نقطه اساسی این هستش که به حال اقدامی که آمریکایی ها انجام دادن تروریسم دولتی هستش که به واسطه تمام قوانین بین‌المللی نقض حریم عراق بوده و در این حال اقدامی بوده که علیه مبارزان با تروریسم انجام شده و به واسطه همین هم میشه گفت دولت مردان آمریکا مسئول مستقیم این جنایتی هستن که رخ داده و در رأس اونها به حال رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی آقای ترامپ هستش. اما نکته اساسی این هستش که به حال این مسئولیت از دوش دولت مردان کنونی آمریکا هم برداشته نمیشه و میشه گفت پیگیری و مطالبه محاکمه عاملانه این ترور بزرگ میشه گفت چه گریبانگیر دولت مردان کنونی آمریکا هستش. و نکته اساسی این هستش که به حال این رفتار رفتاری نیستش که از سوی صرفا شخص ترامپ صورت گرفته باشه، بلکه هیئت حاکمه و ساختار حاکمه بر آمریکا هستش که مسئول این رفتار هست. اونجوری که آمریکایی ها به دنبالش بودن از این ترور، به هر حال بخشی از اون برگرفته از سیاست های آمریکا برای ادامه حضور در منطقه، حمایت از گروه های تروریستی و در کنار اون حمایت از رژیم صهیونیستی و برخی از حکام عرب منطقه بود که آمریکایی ها تلاش داشتن به این واسطه از یک طرف به هر حال حمایت از رژیم صهیونیستی و تروریسم انجام بده و از طرف دیگه به حال از اون تصورات همیشگی که به سرکیسه کردن برخی از کشورهای عربی می‌پردازن این سیاست رو ادامه بدن. همیشه گفتیم ترور رو دولت مردان آمریکا انجام بده. اما اون چیزی که در روند تحولات ما 2 ساله شاهد هستیم چند نکته قابل توجه داره. یکی اینکه به حال محور اقداماتی که انجام شد از سوی ملت‌های جهان نشونگر این بود که فرهنگ مقاومتی که افرادی مثل حاج قاسم در منطقه ایجاد کرده بودن یک فرهنگ پایدار هست، برخلاف اون تصوراتی که آمریکایی‌ها داشتن که در طول چند دهه حضورشون در منطقه تونستن فرهنگ جدایی بکنن، یک فرهنگ غربی و آمریکایی رو در منطقه ایجاد بکنن. نوع واکنش‌ها به این ترور بزرگ نشون داد که در حال همچنان ملت‌های منطقه به دنبال جریان بیداری اسلامی هستن، به جریان به دنبال فرهنگ مقاومت هستن و این یک شکست بزرگ برای آمریکایی‌ها در کل منطقه بود. از طرف دیگه به حال آمریکایی‌ها به این تصور بودن که میتونن با این ترور رویکرد و نگاه جمهوری اسلامی در قبال تحولات منطقه در حمایت از جبهه مقاومت به ملت‌های منطقه رو تحت تاثیر قرار بدن. نوع واکنشی که جمهوری اسلامی در این 2 ساله داشته در مبارزه با تروریست، در همگرایی با ملت‌های منطقه و جبهه مقاومت نشونگر این هستش که این ترور نه تنها نتونسته خلایی در نگاه منطقه جمهوری اسلامی ایران، چه بلکه جمهوری اسلامی با نگاهی فراتر و گسترده‌تر به همگرایی با منطقه علیه تروریست و علیه آمریکا پرداخته و نکته بعدی هم به حال در عملکرد جبهه مقاومت هست. نکته رو که ما در عراق شاهد هستیم برای اخراج آمریکایی ها که در روزهای اخیر به حال روزهای پایانی حضور آمریکایی ها به وسیله مصوبه پارلمان عراق برای اخراج آمریکایی ها بوده شاهد هستیم در سوریه به حال دستاوردهایی که در مبارزه با تروریسم انجام شده و امروز ما شاهد هستیم در سوریه حتی کشورهای عربی مثل امارات عربستانی که محور اقدام علیه سوریه بودن اکنون برای رسیدن به سوریه و همکاری با سوریه و از همدیگه سبقت میگیرن. در تحولات فلسطین هم مشاهده هستیم به حال رژیم صهیونیستی در جنگ هایی که در جنگ 12 روزه به پاکت چه شکستی در جبهه مقاومت متحمل شد. در یمن هم مشاهده پیروزی ها و دستاورد های گسترده ملت یمن در قبال ائتلاف سعودی آمریکایی هستیم و در حوزه افغانستان هم شاهد بودیم که آمریکایی با چه فضاحتی مجبور به خروج از این کشور شدن. میشه گفت اون چیزی که ما در عمل در منطقه شاهد هستیم این هستش فرهنگی که افرادی مثل شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس ایجاد کردن یک فرهنگ پایدار و ریشه‌ای بود برخلاف اون تصوراتی که آمریکایی ها داشتن و نتیجه اون رو ما در گسترش حضور جبهه مقاومت دستاوردهای جبهه مقاومت و ناچاری و اجبار آمریکایی ها برای خروج از منطقه شاهد هستیم و امروز ما شاهدیم بعد از گذشت 2 سال از اون ترور همچنان ملت های منطقه به یاد سرداران مقاومت تظاهرات و راهپیمایی انجام میدن و تجدید پیمان میکنن با اون آرمان هایی که شهدای بزرگ مقاومت ایجاد کرده بودن و در ادامه راه اون تاکید دارن.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان خواسته ایران تشکیل دولت فراگیر و مردمی در افغانستان است. و افغانستان محور رایزنی مقامات ازبکستان و آلمان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در توصیه 18 ماده‌ای به مسئولان دولت موقت طالبان در افغانستان بر ضرورت رعایت عفو عمومی تاکید کرد. در همین رابطه همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های عبدالشکور اخلاقی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را جویا شده است.
محترم اخلاقی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از سخنان شیخ هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان که برای طالبان گفته به فرمان عفو عمومی پایبند میمانید و کارمندان سابق را اذیت و آزار نکنید چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم احترامتان. بله، هرچند که در روزهای اولی که امارات اسلامی بر افغانستان تسلط پیدا کردن، اینا به صورت عموم اعلام کردن که دستور عفو عمومی از طرف رهبر طالبان صادر شده است. اما عملا ما در طی این چهار ماه بیشتر میبینیم که متاسفانه به این عفو عمومی یا به این فرمان پابند نماندن و در بسیاری از موارد متاسفانه کسایی که در نظام قبلی بوده در بخش‌های امنیتی مورد تعقیب قرار گرفته، مورد اذیت و آزار قرار گرفته. لذا اینجا یک تناقض دیده میشه مبنی بر از اینکه آیا اون چیزی که در سطح عموم اعلام میشه آیا فقط به خاطر اینکه مردم دلش خوش شده یا جامعه جهانی به یک نحوی راضی نگه داشته شده صرف به خاطر ازمی است، اما عملا اینا چنین اراده ای را نداره، و یا این که نه، افرادی که در رده های پایین هستند زیر مجموعه گروه ها و فرماندهان و قماندان ها هست و اینا به امو فرمان و دستورات مقامات بالا اینا اعتنایی نداره. به هر صورت یک از این دو مورد احتمالش هست. به امو دلیل ما امروز شاهدی متاسفانه تعقیبی کسایی که در نظام قبلی بوده هستیم و موارد متعددی معلومات داریم که کسانی که در نظام قبلی بوده بخصوص در بخش‌های امنیتی اینا مورد تعقیب قرار گرفته.
خب ای که رهبر طالبان افراد خود را از ظلم به حذر می‌داره و تأکید به عدالت میکنه، چه پیغام میتونه ای امر به مردم داشته باشه و چه نوید را میتونه؟
خب علارغم نارضایتی هایی که وجود داره، علارغم شکایت هایی که صورت گرفته است، این فرمان یا تأکید بر آنچه که در گذشته گفتن به یک نحوی به دنبال در واقع با وجود آوردن یک امنیت روحی و روانی هست و یک ذهنیت عمومی را به یک نحوی میخواد که راضی نگه دارد. ما امیدوار هستیم که فرمان ها و دستوراتی که از طرف مقامات بالا صادر میشه اینا تعقیب میشه و اگر مواردی نقص میشه که زیاد مواردی هم نقص شده باید از طرف مقامات بالا تحت تعقیب قرار بگیره. اما عملا چنین چیزی ما نبینیم. در بعضی موارد خاص فقط در رسانه ها میه که اگر اشخاص در این زمینه یا وقتی نام برده میشه فلان اشخاص، اگر فلان کسایی که مورد لطکوب و اذیت و آزار قرار گرفته، کسانی که مرتکب از این کار شده تحت تعقیب است. اما این که آیا عملا تحت تعقیب هست، اینا مورد بازپرسی قرار میگیره یا نمیگیره، مردم افغانستان از همچین چیزی آگاه نیستن و زیاد اطمینان هم ندارن.
خب مردم افغانستان و در کل افغانها در شرایط کنونی از تحریک اسلامی طالبان چه خواست و تقاضا دارند؟
خواست مردم افغانستان در مجموع بحث امنیت و بحث مشارکت است. از مردم شیعه و هزاره به صورت مشخص بحث عدالت هست. مردم شیعه و هزاره از نظام امارات طالبان خواهان تطبیق عدالت هستند و وقتی بحث عدالت مطرح میشه، نظامی که اساسش عدالت باشه، بعد در تمام جوانب طبیعی که خواسته های بر حق مردم در نظر گرفته میشه. به صورت مشخص یکی از خواسته های جامعه شیعه و هزاره بحث حضوری در یا مشارکت در قدرت است که متاسفانه فعلا در ساختار قدرت از مردم شیعه و هزاره چیزی که قابل توجه و چشم دید باشه وجود نداره.
اما در این اواخر بعض از شخصیت ها جذب شدن در مقامات بالا، از جمله معین وزارت اقتصاد دکتر نظری وظیفه شدن. نمیشه که اینا قدم های باشه در راهی که مشارکت گسترش پیدا میکنن؟
بله، ما امیدوار هستیم که امارات اسلامی مشارکت نظر بگیره. چهار ماه بیشتر از آمدن امارات اسلامی میگذره، همچنان هر روز تقرری ها و نصب های صورت میگیره. فرصت بیشتری بود تا حالا که میتونستم که اون تمثیل حضور همه اقوام اینا داشته باشم. با اون هم ما همچی پیش آمده ها را با یک دیدی نیک میگریم، اما اینا چیزی نیست که خیلی به چشم بیایه. ما همچنانی که در گذشته در ساختار قدرت حضور داشتیم، در کابینه، در ریاست ها و در سایر ادارات، مردم ما میخواهی که به مشاهای نفوس و در واقع حضورشان در ساختار قدرت خود ببینه، در کنار امارت اسلامی، در کنار سایر مردم افغانستان برای پیشرفت و ترقی از این کشور، از این جامعه همه.
اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان دلیل سقوط دولتش را اعتماد به شرکای خارجی از جمله آمریکا دانست. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه های موسوی مبلغ، تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شدیم. عزیزان شنونده دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید. بنده هم در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
از فرصت استفاده میکنم سال روز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی را هم به محضر همه آزادی خواهان جهان دستیت عرض میکنم. خب اون چی که از صحبت های رئیس جمهور پیشین کشور قابل فهم هست چند نکته کلیدی است. مسئله اول این هست که در صحبت‌های رئیس جمهور پیشین موارد نقضی که بخشی از صحبت‌ها بخش دیگری از صحبت‌ها را نقض می‌کنه فراوان دیده می‌شود. البته که گفتگوی کوتاهی است، منتها نحوه خروج ایشان از افغانستان و مسائلی که مقدمه ساز سقوط نظام بود، اینها ابهاماتی است که آقای اشرف غنی نه تنها به صورت روشن و شفاف به اونها پاسخ نگفته، بلکه بر ابهامات قضیه افزوده. بحث‌های مطرح هست در اینجا از تعاملات پشت پرده‌ای که یا در واقع توافقات پشت پرده‌ای که میان آقای اشرف غنی و شبکه حقانی قبلا صورت گرفته بوده و آقای محب و آقای فضلی هم در این قضایا گفته میشه که گویا نقش داشتن. همه اینها نشانگر این هست که آقای غنی در یک شرایط اضطراری قرار نگرفته بود، بلکه آگاهانه میخواست که این کار رو بکنه. خب بنابراین این بخش از ادعای آقای غنی که میگوید که ما چوب اعتماد به شرکای خارجی رو خوردیم از یک زاویه درست است و از یک زاویه نادرست است. این که اساساً افغانستان چوب اعتماد بیش از اندازه به آمریکایی‌ها رو خورد و عملاً سرنوشت کشور به دست خارجی‌ها سپرده شده بود، از این منظر صحبت آقای غنی درست است. اما این که آقای غنی چنین اشتباهی را در واقع مرتکب شده باشه و از این جهت از جهت اعتماد بیش از اندازه داشته به آمریکایی‌ها، این نادرست است. آقای غنی آگاهانه در مسیری که آمریکایی‌ها برای او طراحی کرده بودند حرکت می‌کرد. اون چیزی که آقای غنی در افغانستان انجام داده خارج از طراحی که آمریکایی‌ها برای ایشان کرده بود و برای افغانستان کرده بود نیست. آقای غنی خودش مسئول انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود در سال‌های گذشته. ایشان اشراف کاملی بر وضعیت نیروهای امنیتی داشت. ایشان بر نقطه ضعف‌های ارگان‌های امنیتی افغانستان کاملاً آگاه بود و اگر بگوییم که ایشان نمی‌دانست نیروهای امنیتی افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند، این یک حرف خیلی عجیب و غیر قابل باور هست. بنابراین آقای غنی کاملاً به وضعیت نظامی و امنیتی افغانستان آگاه بود، مضاف بر اینکه ایشان متهم هست به اینکه خودش در چینش نیروها عمدن طوری طراحی کرده بود که بحث سقوط مطرح شده و پیش بیاید و در واقع ایشان عملاً به تحویل دهی نظام اقدام کرد نه به سقوط نظام. بنابراین این که ما بگوییم که اعتماد به نیروهای خارجی موجب چنین وضعیت شد در کلیت قضیه بله درست است، ولی این که آقای غنی میگه که من بیش از اندازه اعتماد کردم، این حرف قابل قبولی نیست، برای اینکه آقای غنی بخشی از فاضل آمریکایی ها و بخشی از بازی آمریکایی ها در افغانستان بود و ایشان اصلا بازیگر اصلی برای اجرای طرحهای آمریکایی در افغانستان به حساب می آید.
آقای مبلغ، آقای اشرف غنی در بخش صحبت های خودش گفته دلیل رفتنش جلوگیری از خونریزی و به هر حال نابودی کشور افغانستان خصوصا پایتخت کشور بود. شما این نظر چگونه میبینید؟
خب بعد افغانستان چیزی باقی نمانده بود که بخواهی بیشتر از این نابود شود. هزاران نیروی جوان افغانستان در طی سالهای گذشته با بیکفایتی و بیتدبیری و بلکه گاهی وقتا احساس میکردیم که با تعمد آقای غنی به جوقه های مرگ سپرده شدن و کشته شدن. بخش زیادی از نیروهای امنیتی در مناطقی که در محاصره طالبان قرار می گرفتن به صورت کاملا عجیبی از حمایت کابل بی بهره می ماندن و در نتیجه سلاخی می شدن. خب اینها خونهایی نبود که در حکومت آقای غنی به زمین ریخته شد. آقای غنی در بدترین شرایط به جای این که نیروهای امنیتی را که در مقابل طالبا می جنگیدن اونها را مورد حمایت قرار بده، امکانات گسترده نظامی را به بهسود فرستاد برای سرکوب یک عده معترض غیر مسلحی که به وضعیت نابسامان و خونهایی که طالبان در منطقه می‌ریختن معترض بودند. خب اینها همه اینها نشان میده که از نظر آقای غنی اون چی که اهمیت نداشت خون و خونریزی بود. ایشان کاملا این حرف غیر قابل پذیرشی است از ناحیه آقای غنی که ایشان بگوید که من به خاطر جلوگیری از خونریزی یا برای اینکه از فتنه بیشتر یا آشوب بیشتر یا جنگ بیشتر خودداری بکنم این کار کرد.
به نظرم که تحلیل چرایی فرار آقای غنی از افغانستان نیازمند یک جلسه کارشناسی بسیار مفصل‌تر هست، در این مجال کوتاه نمیشه به اون پرداخت، اما اجمالاً میشه این مقدار گفت که ادعاهای آقای غنی با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداره و نمیشه که اینها را واقعی و قابل اعتبار دانست.
جناب آقای مبلغ، از او طرف آمریکایی ها و خصوصا آقای زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین آمریکا در امور افغانستان به صحبت های آقای اشرف غنی واکنش نشان داده و گفته که این خود آقای اشرف غنی بوده که جلو یک حکومت فراگیر در افغانستان گرفته. نظر شما در رابطه با بازار واکنش آمریکایی ها چی است؟
من فکر میکنم که آمریکایی ها هنوز هم در حال بازی دوگانه در افغانستان یا بازی چندگانه در افغانستان هستند. آمریکایی ها تنها چیزی که برایشان اهمیت نداره این هست که چه بلایی بر سر مردم افغانستان میآید. آمریکایی ها تنها به منافع خودشان فکر میکنند و منافع آمریکایی ها در افغانستان با جنگ و توسعه ناامنی و ناآرامی گره خورده. بنابراین آمریکایی ها خودشان در این که یک حکومت فراگیر به وجود نیاید نقش اساسی و کلیدی داشتن. آمریکایی ها عملا مردم افغانستان و حکومت افغانستان را از مذاکرات صلح کنار گذاشته بودند و حذف کرده بودند و مستقلا خودشان با طالبان وارد تعامل شده بودند و قول و قرارهایی را با اونها کرده بودند و عملا چیزی که اهمیت نداشت مردم افغانستان و حکومت افغانستان بود. بنابراین این که چرا حکومت فراگیر به وجود نیامد، من فکر میکنم باز هم عامل اصلی او آمریکایی ها بودند. درست است که آقای غنی آدم بیکفایتی بود و حکومت او هم حکومت فاسدی بود، اما حکومت فاسد و بیکفایت آقای غنی بخشی از پازل و بخشی از بازی آمریکایی ها در افغانستان بود و اعضای ارشد حکومت آقای غنی بدون هماهنگی و همکاری با آمریکایی ها قدم از قدم نمی توانستند بردارند. بنابراین اون چه که در افغانستان اتفاق افتاده همه ساخته و پرداخته آمریکا است. نابسامانی فعلی، مشکلات فعلی، همه و همه ثمره عملکرد بد، غلط، اشتباه و مغرضانه آمریکا در رابطه با افغانستان بوده و به هیچ عنوان نمیشه که آمریکا را تبرئه کرد. اگر ما آقای غنی و تیم ایشان و دار و دسته ایشان و حکومت ایشان را متهم میکنیم، هم به عنوان بخشی از در واقع اون طراحی که آمریکا برای افغانستان کرده بود متهم میکنیم. یعنی وقتی که ما تیم آقای غنی را با انگشت اتهام مورد اشاره قرار میدیم، عملا این انگشت اتهام به صورت طولی آمریکا را هم نشانه میگیره. بنابراین نمیشه که از نقش آمریکا در به هم ریختن اوضاع افغانستان و عدم شکل گیری یک حکومت فراگیر چشم پوشی کرد. آمریکایی ها تعمدن هم دولت افغانستان را حذف کردن و هم چهره های سیاسی تاثیرگذار بر فضای افغانستان و چهره های مدنی و رسانه ها را به سمتی هدایت کردن که اینها نتوانند در حکومت در شکل‌گیری یک حکومت فراگیر نقش مثبتی ایفا کنند.
درودها دوستان عزیز و همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه رادیوی خودتان رادیو دری هستین. ما همچنان از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری خدمتگزاری میکنیم و امیدواریم که تا پایان برنامه همچنان همراهی سبز شما را داشته باشیم. همینک دعوت میکنم که شنونده دعای هفتم صحیفه سجادیه باشید.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به قد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
امروز جانانه زندگی کن، جدی و عبوس نباش، زندگی را برعکس بیاور، شکوفا شو مثل گلها در بهاران، نغمه سرایی کن چون پرندگان. دعوت میکنم دوستان عزیز ارمن در این لحظه شنونده یه برنامه گلبانگ غزل باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخواس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم، بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم.
شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، خوابم شکست چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم. حبیب حبیب
یا دستی به سینه من شوریده سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم، بار امید خیش به دلداریم فرست، دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شوریده سر گذار، دستی به سینه من شوریده سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو
شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
شنونده های جان، با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم. شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواز. لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم. من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته هم به ابعاد دیگر از سیره حکومتی امام علی علیه السلام خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. همانطور که گفتیم علی علیه السلام اهتمام ویژه‌ای به گسترش عدل و قسط در جامعه داشت و آن را روشنی دیدگان زمامداران می‌دانست. از دیدگاه امام علی علیه السلام جامعه هنگامی موفق میشه عدالت در ابعادی گسترده برقرار کنه که در پای حق باشه و به باطل اجازه ظهور و بروز نده. در نگاه علی علیه السلام هیچ چیزی بلند مرتبه تر از حق نیست. قدرت و حکومت هم تا زمانی ارزشمند است که همگام با حق و عدالت باشد. پایبندی به حق و عدالت موجب دوام قدرت می شود و ظلم و ستم آن را به پرتگاه نابودی سوق می دهد. علی علیه السلام می فرماید کسی که داد مظلوم را از ظالم نستاند خداوند قدرتش را از او سلب می کند. از نکات قابل توجه در سیره حکومتی علی علیه السلام عدالت توأم با رأفت و مهربانی نسبت به مردم است. از دیدگاه ایشان اجرای عدالت اگرچه لازم و ضروری است اما قلب زمامدار بایستی کانون مهر و محبت به توده‌های مردم باشد. زمامدار باید همچون پدری مهربان و دلسوز با مردم رفتار کند و از صمیم قلب اونا را دوست داشته باشد. بر این اساس نباید از زور و قدرت حتی به صورت مشروع آن به گونه‌ای سخت و انعطاف ناپذیر استفاده شود. اگر برای تدبیر امور جامعه از ابزار قدرت به صورت قهرآمیز بهره گرفته شود، فضای رعب و وحشت بر جامعه سایه می‌افکند. روابط اجتماعی به صورت خشک و بیروح در می‌آید و روحیه نشاط و بالندگی در جامعه رنگ می‌بازد. از نظر امام علی علیه السلام استفاده مستمر از زور و قوه قهریه نتایج نامطلوبی دارد و موجب جدایی مردم از حاکمیت می شه. ولی گذشت و شکیبایی در برابر مردم زیبنده حکومت است و خوشنودی مردم به دنبال دارد. آن حضرت می فرماید زیبایی سیاست رعایت عدالت در رهبری و عفو در هنگام قدرت است. بی تردید دوستی و مودت متقابل میان مردم و زمامداران اجرای عدالت آسان تر می سازه. زمامدار باید شخصی مدبر و تأثیرگذار باشه تا بتانه نیروی عظیم مردم و اراده اونا را در راه پیشبرد امور و تحقق آرمانهای بزرگ به حرکت در آورد. علی علیه السلام در کنار اجرای موازین عدالت همواره با مردم احسان و مهربانی می کرد و اونا را از الطاف بیکران خیش بهره‌مند می ساخت. رفتار علی علیه السلام با مردم دوستانه و صمیمانه بود. با آنکه زمامدار مسلمین بود برای یاری محرومان و درماندگان از آسایش اولیه خودش می گذشت و با مهربانی و فروتنی به اونا کمک می کرد. خود شخصاً به امور مستمندان رسیدگی و از یتیمان دلجویی می نمود. امام باقی در مدینه داشت که با دسترنج خودش آن را آباد کرده بود. روزی آن را با 10,000 دینار فروخت و پول آن را بین فقرا و مساکین تقسیم کرد. علی علیه السلام در دوران حکومتش تنها و پیاده در کوفه مرکز خلافت راه می رفت و در کوچه و بازار می گشت تا اوضاع و احوال مردم از نزدیک لمس کند. مردم را از تعدی به حقوق یکدیگر باز می داشت و اگر انسان بیچاری و دادخواهی و کمک نیاز داشت بیدرنگ و یاریش می شتافت. روزی علی علیه السلام از بازار خرما فروشان می گذشت. کنیزی را دید که می گریست. از او علت را جویا شد و گفت اربابم مرا فرستاد.